مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض سلام داریم خدمت دوستان و به فال نیک میگیریم که انشاءالله در این روز با سعادت، در این میلاد پرخیر و برکت، بتونیم یک سری مباحثی رو عرضه کنیم و انشاءالله از محضر دوستان هم استفاده کنیم. عنوان بحث راجع به نظم جهانی هست و تحولاتی که در عرصه بین المللی در حال رخ دادن هست. اساساً نظم جهانی چه چیزی هست، چه ویژگی هایی داره و چه ابعادی بر این نظم تأثیر گذار هست و این نظم رو چگونه باید مطالعه کنیم، زوایاش رو چگونه ببینیم و ما در هندسه جهانی که هستیم نسبت به این تحولات نظم در کجا قرار داریم. خب چون بیشتر بحث تأثیرات دینی و به خصوص اسلامی و جنبش‌های اسلامی، خیزش‌های اسلامی و اسلامگرایی تأثیراتش بر روی نظم هست، من بحث رو با تأثیرات انقلاب اسلامی شروع می‌کنم. همه شما مطلع هستید که وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، یکی از مواضعی که اون پیشروان نهضت داشتن و همینطور این مواضع به مردم و جریان‌های فکری مردم هم تسری پیدا کرد این بودش که انقلاب اسلامی نه نظام بین الملل رو نظام مشروعی میدانست، نه نظم بین المللی رو نظم قابل قبولی میدانست. به تعبیر این غربی‌ها میگفتن که اسلام و انقلاب اسلامی رویژیونالیسته، یعنی تجدید نظر طلب هست در مقابل بازیگرانی در عرصه بین الملل که اصطلاحاً اینها رو بهشون میگفتیم استاتیسکو، یعنی طالب وضع موجودن، خواهان وضع موجودن، از وضع موجود راضی هستن، نفع میبرن، سود میبرن. طبیعتاً توی ذهنیت انقلابیون اون چیزی که مطرح بود این بودش که این نظم بین المللی بر پایه منافع قدرت‌های بزرگ تأمین شده و عرصه بین الملل عرصه بناحقی هست، یعنی عرصه‌ای نیستش که همه واحدها حق خودشون رو ببرن، همه دولت‌ها و همه ملت‌ها سهم عادلانه‌ای از این جهان ببرن. این جهان جهانی هست که بر اساس سلطه بنا شده، بر اساس استعمار بنا شده، بر اساس ویژگی سهم‌خواهی قدرت‌های بزرگ بنا شده و این سهم‌خواهی هم تثبیت شده. یعنی همین که شورای امنیت سازمان ملل دارای حق وتو هستند بعضی‌ها، همین که نظام سلطه جهانی باعث شده که کشورهای فقیر روز به روز فقیرتر میشن و کشورهای غنی روز به روز غنی‌تر میشن، همین که یک روندهایی تثبیت شده که اینها به نفع ملت‌های جهان نیست، ملت‌های مظلوم رو می‌سازه، این باعث شده است که این نظم نظم ناعادلانه‌ای باشه. پس این نظم رو ما نه قبول داریم و نه نظام و ساختارش رو قبول داریم. این با وضعیت انقلاب اسلامی ایجاد شد. نکته‌ای که این مسئله رو فراتر از این میکنه این است که ما باید توجه داشته باشیم که این نظمی که بر عرصه بین الملل حاکم بود دو تا ویژگی و دو تا خصلت بسیار جدی داشت. یک خصلت و ویژگی که ما این خصلت و ویژگی ها رو انشاءالله در مباحثمون به صورت عمیق انشاءالله بحث خواهیم کرد. یک خصلت و ویژگیش این بودش که این نظم نظمی بود تحت عنوان نظم وستفالیایی، نظمی بود که از 1648 یعنی حدود 370-380 سال قبل پایه‌هاش گذاشته شده، الگوهاش مستحکم شده، ویژگی‌هایی داره و در طی این 4 قرن داره مسائلی رو تثبیت می‌کنه، کنشگری رو تثبیت می‌کنه، بازیگری رو تثبیت می‌کنه و هرچه برونداد دارد این نظم در حقیقت برونداد این خصلت وستفالیایی اون هست که عرض کردم سابقش برمیگرده به 1648 بر اساس عهدنامه های وستفالیا بسته شد که این عهدنامه های وستفالیا اتفاقا یکی از ویژگی های اصلیش این بودش که بعد از دوران جنگ های 30 ساله مذهبی منعقد شد و با هدف پایان دادن به حاکمیت دینی منعقد شد. از این جهت برای بحث انقلاب اسلامی ما که یک انقلاب دینی بود بسیار حائز اهمیت هست این ستون این بحث نظم بین المللی. ستون دوم این است که این نظم نظم لیبرال غرب محور و به خصوص آمریکا محور هست که باز پایه این از حدود 1948 یعنی بعد از در اواخر جنگ جهانی و در سالهای که جنگ جهانی دیگه رو به پایان بود بنیانش گذاشته شد، فرایندهایی تعریف شد، روندهایی تعریف شد به حیث پولی، به حیث مالی، به حیث تجارت، به حیث اقتصاد، به حیث حاکمیت‌های سیاسی که در حقیقت این فرایندها و روندها حاکمیت لیبرال دموکراسی به خصوص اون نوع آمریکاییش رو بر عرصه بین الملل تثبیت می‌کرد. یعنی عرصه بین المللی که قرار بود یک رویارویی بین دو تا ابرقدرت باشه، ایالات متحده و شوروی، باید فرایندهایی درش تثبیت می‌شد که این فرایندها بتواند برتری ایالات متحده رو و برتری غربی که اون غرب به سرکردگی ایالات متحده هست اون رو تضمین کنه. خب بسیاری از نهادها و روندهایی که ما میبینیم و تثبیت کننده نظم هست از این زمان گذاشته شده و دامنه‌دار هست تا الان هم ادامه داره. خب این دو خصلت و این دو ویژگی در حقیقت دو ویژگی بود که عرض میکنم انقلاب اسلامی باهش به مواجهه جدی پرداخت. یکی از بحث‌هایی که اینجا مطرح میشه و توسط اندیشمندان غربی مطرح شد، از جمله کیسینجر که یک سیاستمدار کهنه و تأثیرگذار در ایالات متحده است، این رو چندین دهه هست مطرح میکنه. کیسینجر همین دو سه روز قبل 100مین سالگردش هست بودش، یعنی 100 ساله شده و هنوز هم به عنوان یک تحلیلگر داره اظهار نظر میکنه و در سیاست‌های ایالات متحده هنوز نقش آفرینی جدی میکنه. ببینید کیسینجر میگه که ما با انقلاب اسلامی ایران و با خود ایران در حقیقت یک مشکل اساسی داریم. اینو بیشتر در بحث‌های مذاکرات آمریکا و ایران میگه. میگه مذاکرات آمریکا و ایران اصلا بحث های تکنیکی و فنیش مطرح نیست و اساسا کیسینجر معتقده که ما با ایران به عنوان یک کشور در منطقه خاورمیانه منافع ایالات متحده با اینجا همسویی های زیادی داره به لحاظ یک کشور، به لحاظ یک دولت، همچنان که در رژیم شاه هم این منافع همسویی داشت، بعد از رژیم شاه هم منافع ما و منافع ایران در جاهای گره با هم میخوره که میتونه خیلی همسو باشه. اما چرا ایران و آمریکا این مقدار تنش و رویارویی رو در سطح جهانی در طی 40 ساله گذشته داشتن؟ میگه این برمیگرده به این که ایران مدعی یک نوعی از نظم هست، نظم جهانی هست که این نظم جهانی با نظمی که نظم اروپا محور و آمریکا محور بوده و سابقه حدود 4 قرن داره در تعارضه. این دوتا نظم و این دو اندیشه نسبت به نظم جهانی، این دوتا با هم جمع نمیشه. و الا مشکلاتی که ما با ایران داریم، حتی مباحث مذاکرات هستیم، یه اینا مسائل نیستش که مشکلات فنی و تکنیکی باشه. مشکلات فنی و تکنیکی قابل حله، ولی مشکل این است که رویاروی دوتا نظمه که این دوتا نظم در یک مملکت، در یک جهان نمی گنجد. و ما مشکل کلیدی و بنیادین با ایران داریم. و حتی توی بحث های خاص این رو تأکید میکنه که اساسا ما نظم اروپایی و آمریکایی، نظم غرب محور و نظمی که اون اسمش میذاره همین نظم وستفالیایی، در رابطه با ایران، حتی در نحوه برخوردش، در نحوه مهارش، باید یک ترتیبی رو بده که نظم فرو نباشه. چون ما میتونیم به ایران امتیازاتی بدیم، اما این امتیازات اگر قرار باشه نظم حاکم چند صد ساله ما رو زیر سوال ببره، این اصلا ممکن نیست و مقدور نیست. من الان یه تعبیری رو از ایشون، یه کتابی داره به نام نظم جهانی، این کتاب ترجمه هم به فارسی شده، یه تعبیری رو از این کتاب میخوام بخونم که ببینید که این شخص چه نوع تفکری نسبت به این مقوله داره. میگه که واقعیت این است که نظم تنها از طریق غلبه نظامی یا عدم موازنه در دسترسی به منابع به وجود نمی آید، بلکه از طریق بررسی درست چالش ها و زمینه هایی که مانع تأمین نظم می گردد به وجود می آید. یعنی چالش ها رو باید دقت کنی. از همین رو مذاکرات هسته‌ای با ایران، چون کشور از طریق این مذاکرات بخواهد مشکل خود را با غرب حل کند و چه از آن به مثابه یک ابزار تاکتیکی استفاده کند و چگونگی مواجهه با غرب، مواجهه غرب با آن، میتواند در تغییر مسیر مسائل بسیار استراتژیک نقش مهمی داشته باشد. ببینید چطوری فکر میکنن؟ یعنی میگه این مقوله هسته ای ایران صرف یک مقوله هسته ای نیست، یه مسئله نیست. ما یه مشکل دیگری با ایران داریم. مشکل دیگرمون با ایران این است که ایران یک نظمی از بین الملل رو مطلوبش میدونه و میخواد که این نظم با نظم جهانی که ما مستقرش کردیم متفاوته. نه تنها متفاوته، بلکه رویاروی هست و ما باید این مسئله رو بررسی کنیم و این رو بدونیم و در تمامی مسائلی که داریم این رو توجه داشته باشیم. خب این یه نکته کلیدیه که این نظم بین المللی جهانی که همین عرض کردم دو تا ویژگی رو، انشالله این ویژگی ها رو ما با هم دیگه در این جلسات پیش خواهیم گرفت که اون ویژگی وستفالیاییش چه ویژگی هایی داره، نظم لیبرال غربیش چه ویژگی هایی داره، در حقیقت چه مسائلی رو رقم خواهد زد و با نظمی که نظم اسلامی هست و اون اسمش هم میذاره نظم اسلامی و دقیق هم صحبت میکنه توی زمینه، این چالش هاش کجاست. نکته سومی که میخواستم عرض کنم خدمتون این است که خب ما در چند دهه گذشته یک شتابی از تحولات بین المللی رو در زمینه‌های مختلف می‌بینیم که این هم با نظم جهانی یک نوعی چالش‌هایی رو ایجاد کرده. این چالش‌ها همش از نوع دینی نیست. یه بخش رو عرض کردم، چالش اسلام گرایان و انقلاب اسلامی هست، ولی یک سری از این چالش‌هایی هستش که ابعاد دیگری داره. این تحولات برمیگرده به چند مقوله اساسی. اولین مقوله این است که قدرت هم مفهومش متحول شده، هم ابزارهاش متحول شده، هم شاخصهاش متحول شده، در قدیم ابزار قدرت و اون مفهوم قدرت حول قدرت سخت میچرخید. یعنی مثلا اگر ایالات متحده 1568 مثلا کلاهک هسته‌ای داشت، اتحاد جماهیر شوروی باید از این مقدار کم نمی آورد، او هم می اومد مثلا 1692 تا کلاهک هسته‌ای تولید می کرد. مقوله سخت مقوله بسیار مهمی بود، اما در بحث قدرت چهره های دیگر قدرت مطرح شده. 4 چهره قدرت هست که اینها برخیش برمیگرده به چهره های در حقیقت غیر سخت قدرت و هر کدام تأثیرگذاری های بسیار جدی داره، چه بشه در سطح چهره 4 قدرت که اون چهره هویت سازی قدرت هست. اینها نقش های بسیار کلیدی ایفا میکنه. تحول در مفهوم قدرت و هندسه قدرت یکی از مسائلی است که توی نظم جهانی تأثیرگذار هست. این را اگر بذاریم در کنار تحولات تکنولوژی که در این چند دهه داره رخ میده و رخ داده، مثلا تحولاتی که در زمینه آی‌تی و ارزان بزرگ مقولات به لحاظ فضای مجازی اینها رو خب شما میبینید، تحولاتی که در پیش رو داریم هم جدیتره، تحولاتی که مثلا در بحث هوش مصنوعی هست، آرتیفیشال اینتلیجنس هست، در بحث بلاکچین ها هست، اینها هم ابعاد بسیار تأثیرگذار توی قدرت میذاره، هم توی نوع کنشگری در نظام بین الملل میذاره، هم توی رقابت‌های نامتقارن تأثیر می‌گذاره، و این رو بازیگرانی در عرصه بین‌الملل خوب تونستن به دست بگیرن. لذا شما می‌بینید که در چند دهه گذشته علی‌رغم اینکه در قبل از اون ما مثلا تمام بازیگران و کنشگری و نقش‌آفرینی در روابط بین‌الملل و در سیاست بین‌الملل در اختیار دولت‌ها بود و دولت‌ها نقش‌آفرینی جدی داشتن و هنوزم دارن، اما کنشگران غیر دولتی هم میتونن نقش‌آفرینی‌های جدی رو ایفا کنن و تأثیرات جدی تو نظام بین‌الملل بگذارن. و این وضعیت چه در رقابت قدرت، چه در رقابت قدرت‌های بزرگ، چه در کنشگری کنشگران تأثیرات بسیار جدی داره، نظم رو دچار تحول و دیگرگونی میکنه و مقولاتی هستش که باز بر روی نظم جهانی تأثیرگذار داره، تأثیرات زیادی داره و کنشگران دینی و مذهبی هم از این تکنولوژی ها دارن استفاده میکنن و قابل استفاده براشون هست. مقوله دیگری که در مسئله نظم مهمه، حالا اینها هم باز ما باید در یک سری بحث های با هم بیشتر کار کنیم، بحث این است که نظم غرب محور، غرب محوریش زیر سوال رفته. یعنی خب ما میبینیم که کانونهای قدرت در چند صد سال گذشته متمرکز در اروپا بود یا اروپا آمریکا بود، اما جابجایی این کانونها، وارد شدن رقابتهای دیگری به این کانون‌ها، وارد شدن آسیا پاسیفیک و قسمت‌های شرق در این مقوله نظم جهانی، تحولاتی رو ایجاد کرده و ایجاد می‌کنه که باز در مقوله نظم جهانی تأثیرگذار هست. و مسائل ابعاد دیگه، اما این هستش که در این تحولات همیشه فرصت‌های ایجاد میشه و تهدیدات جدی ایجاد میشه. یعنی شما وقتی برمیگردیم به تاریخ روابط بین الملل میبینید که همین تحولات باعث جنگ‌های جهانی میشه، باعث کنش‌ها و درگیری‌های مستقیمی میشه که این کنش‌ها و درگیری‌ها دامنش همه رو میگیره. شما مثلا در جنگ جهانی دوم نگاه کنید، قریب به 90 میلیون درگیر میشن، قریب به 60-70 میلیون نفر کشته داشته جنگ جهانی. اینها چیزهایی که ثبت شده، حالا بسیاری از اینها ثبت هم نشده، یعنی تأثیرات غیر مستقیمی بوده که بر اساس قحطی ها، بر اساس مسائلی که کشورهای ضعیف زیر این دست و پاها له می شدن و ثبت هم نشده. یعنی تحولات نظم جهانی یه تحولات بسیار مهمی هست، نمیشه به راحتی با مقفول دیدن، با ندیدن اونها از کنارش بگذریم و میتونه پیامدهای بسیار بسیار عجیبی بگذاره. هم فرصتهایی رو ایجاد میکنه، هم تهدیدات جدی رو. یعنی از اون بر هم هست که فرصتهایی ایجاد میکنه برای کشورها، برای دولتها، برای اندیشه‌ها، تفکرات که این فرصتها رو ازش مخفول بودن میتونه بسیار بسیار هزینه‌های بالایی داشته باشه. من حالا حاشیه خیلی نمیخوام برم، ولی که نگاه کنید همین بحث حجاب، بحث حجاب شاید مثلا ما با یک دید محدودی که نگاه کنیم شروع کنیم همین بحث‌های عادی جامعه رو کردن که خب حالا یک دستور شرعیه، یه حکمیه، مثل تو رو مثلا نگفتن، مثل فلان نکردن، مثل موسیقی، مثل حالا حجاب هم یه حکم فردیه. آیا بحث کنیم بگیم آیا این حکم فردی رو ما در حقیقت چگونه میتونیم اجتماعیش هست، نیست، مجازات دارد، ندارد؟ اما از یه منظر دیگه‌ای که نگاه میکنید، یعنی از منظر سیاست بین الملل که نگاه کنیم و به این سوالات بپردازیم که چرا دنیای غرب با مقوله حجاب اینقدر جدی برخورد میکنه؟ چرا فرانسه که خودش رو مهد آزادی و تفکر و تمدن و فرهنگ غرب میدونه چند دهه حجاب رو تحریم میکنه؟ در کشورهای دیگه، کشورهای اسکاندیناوی هم همینطوره. یعنی ممکنه علنا نگن، ولی عملا کسی که حجاب داشته باشه رو تو ادارات راه نمیدن، تو مدارس راه نمیدن. حجاب مگه داره چیکار میکنه؟ ببینید حجاب یه پتانسیل قدرته که گفتمان اسلامی رو داره با یک نماد خود به خود ترویج میکنه تو سطح بسیار بالایی، بسیار بالایی. یعنی هم خودش یه رسانه ارتباطیه، هم کنشگری جمعی ایجاد میکنه، هم و بدون هیچ کنش کلامی. خب این مقوله رو دیدن و درک کردن و تأثیرش رو توی این تقابلی که کیسینجر اینجوری میگه فهمیدن، بر همه نوع تفکرات ما میتونه تأثیر بگذاره، بر استنباط فقیه اونم میتونه تأثیر بگذاره تا ندیدنش. یعنی کسی که این نوع رو نمیبینه اون وقت همین بحثایی که دارن انجام میشه تو سطح خیلی بگیم چیپ جا اجتماعی که آیا حالا مثلا این تکلیف فردیه، حالا حکم اجتماعی دارد ندارد، فلان کنیم نکنیم، حالا و بایش هم برخوردهای بسیار. یعنی مقوله رو اگر ما ببینید نظم جهانی و نظام بین الملل و قدرت بر یک سری از مسائلی سیطره میندازه و اونها رو مفهومدار و معنادار میکنه، که این مفهومداری و معناداری رو اگر کسی که اومده تو میدانش انقلاب اسلامی ما رو آورده توی میدانی که این میدان درش کنشگری میطلبه، ما اگر نبینیم کجای این میدانی، اگر نبینیم کجای این تاریخ ایستادیم، اگر نفهمیم که داریم چه نقشی ایفا میکنیم و خودمون رو فارغ از همه اینها ببینیم، این عرصه عرصه عمل متوقف نمیشه، ما رو از میدان پرت میکنه بیرون. نظام و نظم و تحولات نظم ما رو توی میدان اینجوری آورده. ببینید یه تعبیری یکی از این نویسندگان داره، نویسندگان غربی داره، جامعه شناس غربیه، مارک یورگنس مایر، کتاب‌های متعددی راجع به بحث دین و همین خیزش اسلامی و اینها نوشته. یه تعبیری داره بسیار تعبیر قابل توجهیه، میگه که اون چیزی که ما با انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی به عنوان یک ناهنجاری میشناختیم، ناهنجاری که اومده اون سیطره و استیلا طلبی غرب رو به چالش بکشه. از 1991 به بعد، 1991 یعنی فروپاشی شوروی، پایان جنگ سرد، مسئله اصلی سیاست بین الملل شده. و درست میگه، یعنی من که 12 سال دارم درس سیاست بین الملل رو میگم، میفهمم که این مسئله اصلی سیاست بین الملله و هرچی اندیشمندان و هرچی سکولارها اینو میخوان دفنش کنن، نمیتونن دفنش کنن. یعنی کنشگری این مقوله به حدی بالاست توی نظام بین الملل که این کنشگری در حقیقت به ابعاد مختلف سرایت کرده، از بحث امنیت گرفته، اقتصاد سیاسی بین الملل گرفته، سیاست خارجی و دیپلماسی گرفته، بحث نظم‌های منطقه‌ای گرفته، تو ساحت‌های مختلف انقلابات و جنبش‌ها گرفته. و اگر نگاه کنید به مقالات ژورنال‌های علمی پژوهشی دنیا که رنگ‌های بسیار برتر بین الملل دارن تو مقوله سیاست بین الملل، بحث جاریه، بحث نفوذ اسلام، اسلامگرایی، اسلامی که با انقلاب ایران جرقش زده شده. ما در کجای این نظم هستیم و رسالت تاریخیمون چی هست؟ خب همه ما میفهمیم که، و بعدش هم تحولات، ببینید این که از آقا فرمودن بحث اوکراین، تحولات جرقه هاش با مسائل مختلف زده میشه و الان بسیاری از مسائل داره خیلی شتاب جدی پدید آورده و پیدا شده که ما باید دقت لازم رو به این مسئله بکنیم. پس غرض این است که ما در این گفتگوهایی که با هم داریم، اولا این که چند مرحله رو با هم جلو بریم. یک، بیایم ببینیم که نظم بین المللی و نظم جهانی در ادبیات فنیش، در ادبیات فنیش، نه ادبیات عرفیش و عامیانش، ادبیات فنیش، بین اندیشمندانی که به یک نحوهی در بحث سیاست بین الملل دارن تفکر میکنن، تأمل میکنن، با همون علمی که حالا علم غربی هست ولی بالاخره این علمی هستش که علم رایج هست، بحث نظم جهانی چی هست، چه بنیانهایی داره، چه فاکتورها و عناصری رو داره، این رو یه مرور کنیم. این یه مرحله گفتگوهای ما رو شکل میده. مرحله دوم این است که بیایم تحولاتی که در بسترهای عینی داره رخ میده رو یک بازخوانی بکنیم، تحولات سطح کلان رو بررسی کنیم. و مقوله سوم که مقوله بسیار مهمی هم هست این است که ببینیم این چالش های دینی، چالش هایی که به نه دینی که میگم یعنی اسلامی، به نحو خاص هم با انقلاب اسلامی رقم خورده و اشاعه پیدا کرده، این چالش های اسلامی در این تحولات جدید نظم بین المللی و نظام بین المللی داره چی رو رقم میزنه، اساسا اون نقطه های رویارویش کجاست، اون کانون هایی که ببینید توی عناصر فیزیکی ما مثلا میبینیم این درگیری که مثلا بین ایران و کشور همسایه شد، اون کانون درگیریش کجاست، روی چه محوریه. اما توی سطح نظم و نظام بین الملل وقتی میخوایم صحبت کنی، چون یک مقداری و انتزاعی تره، سطح کلانه، یعنی سطح های کلان همیشه یه مقداری شما باید از حوادث روزمره فاصله بگیرید، از یه افق بالاتری به میدان نگاه کنید، ذهنهایی رو میخواد که یه مقداری ذهنهای ریاضی تر باشه، ذهنهای باشه که بتونه مسائل کلان رو هضم کنه، حلاجی کنه، تحلیل کنه و بسیار هم تأثیر گذاره. یعنی اون چیزی که روی عرصه از سطح کلان تأثیر میگذاره، تأثیراتش از سطحهای پایین تر و خردتر خیلی بیشتر هست و اهمیت بیشتری داره. بنابراین توی این سه تا بحث انشاءالله اگر عمری باشه و خداوند یاری کنه میخوایم بحث کنیم. یکی این که همین تأثیرات نظام بین الملل، چیستی نظم جهانی، چیستی نظم بین الملل رو بررسی کنیم، دوم تحولات رو ببینیم، و سوم هم اون تأثیراتی که اندیشه های اسلامی و یا رویاری هایی که کانون اسلامی با نظم جهانی ایجاد کرده و اون ارکانی که نظم جهانی داره رو تحلیل کنیم و این رویاروی های این کانون ها رو با همدیگه یه مطالعه علمی داشته باشیم. خب سیر بحث رو تقریبا خدمتتون عرض کردم، مقدمه رو هم خدمتتون عرض کردم. اگر تا اینجا سوالی هست خدمتتون هستم و مرحله بعدی رو انشاءالله شروع میکنم. بفرمایید.
خیلی ممنون. اشاره فرمودید بحث فاکتورها و عناصر مؤلفه‌ای که شکل دهنده نظم جهانی مشخصا تعیین متغیرهاست یا مکانیزما و اون دینامیزم درونی شکلی نظم هم پوشش
خواهد؟ هر جفتش. یعنی ما نسبت به این که اصلا نظم چیست، نظم جهانی چیست و این نظم جهانی چه مؤلفه هایی داره، کانونش کجاست و اون سازوکارها و مکانیزم هایی که این نظم رو در حقیقت تثبیت میکنه چه چیزی هست، اندیشمندان توش معرکه آراه، یعنی در تحلیل خود همین معرکه آرا هستش و هر کدام دیدگاه های متفاوت و مختلفی دارن و جریان های فکری شکل گرفته. حالا سعی میکنیم با یک بازخوانی اجمالی حدود مثلا 3-4 جریان اصلی که توی این مقوله هست رو انشاءالله بررسی کنیم و تحلیل کنیم. سوالی نیست؟ شما هم دیگه مقدار سوال کنید که ما این پشت سر هم صحبت نکنیم. یه جایی بحث میکنم، آره انشاءالله توی همون بحثی که به یک نحوی تحولاتی که داره رخ میده به اقتضای جلسه، چون بحث تحول مفهوم قدرت، تحولات هندسه قدرت خیلی بحث دامنه داری هست و از بحث‌های کلیدیه.
بله
ببینید، در حقیقت جوزف نای اندیشمندیه که تفکرش، تفکر ما اصطلاحاً بهش میگیم ماتریالیستی، مادی‌گراست. عنصر نرم رو که میبینه باز در چارچوب مادی‌گرایانش میبینه. توی جریان فکری روابط بین الملل لیبرال ترقی میشه، نو لیبرال ترقی میشه. لذا یک سری از ابعادی که ابعاد ما میگیم انگاره‌ای یا اجتماعی قدرت اینو نمیتونه ببینه، علی رغم اینکه جوزف نای هم سافت پاور رو میاره و صد مطرح میکنه، هم اسمارت پاور رو مطرح میکنه، هم شارپینگ پاور رو مطرح میکنه. حالا گذشت از اینکه اون تحولات تکنولوژیک رو خیلی بهش نمیپردازه، تا کیسینجر به تحولات تکنولوژیک بیشتر میپردازه. یک کتابی نوشته جدیدن منتشر شده، The Age of AI Artificial Intelligence، یعنی قرن در حقیقت هوش مصنوعی، با همکاری یک کسی که بلاز تکنیکی توی هوش مصنوعی کار تکنیکی کرده، کار فنیش اون کرده، کار سیاسیش اون کرده، این بیشتر توجه میکنه. اما از اون بگذریم، یه سری ابعاد در قدرت هست که این ابعاد ابعادیه که اتفاقا گفتمانی مثل گفتمان اسلامی داره ازش بهره میگیره، ابعاد هویت سازی هستش و اینا زمان خیلی فراتر از ابعاد قدرت نرم صاف باور هستش. اینا رو جوزف نای خیلی نمیتونه نگاه کنه به خاطر اینکه اون در حقیقت چارچوب تفکری که داره، عرض کردم، چارچوب ماتریالیستی داره، این رو نمیتونه باز کنه، ابعاد اجتماعی رو ببینه و ابعاد انگاری رو، آیدیشنال رو ببینه. این نقص جوزف نای هستش. حالا انشالله به تناسب عرض کردم بحث، چون بحث قدرت و تحولات قدرت خودش خیلی بحث دامنه داری هست، ولی چون ما درگیر با این هستیم که قدرت گفتمان اسلامی از کجا تولید میشه، این خیلی بحث مهمیه. یعنی این که ما علاوه این که عناصر قدرت داریم و این عناصر قدرت باید با همدیگه توازن داشته باشه، یعنی اگر مثلا به سافت پاور توجه میکنیم این نیست که به هارد پاور توجه نکنیم. اگر کسی این کار بکنه اصلا اشتباه فکر کرده، چون این عناصر مثل یه انسانی مونه که مثلا شما بگید من همه توجه هم به مغزه، به قلب توجه نمی کنم، به شش توجه نمی کنم. خب اینا اگر نباشه، هر کدومش نباشه، این انسان میفته. باید بخصوص اون عناصر کلیدی باید به همش توجه کرد. اما یه جایی هست که به لحاظ گفتمان ها قلب اون گفتمان قرار میگیره. گفتمان اسلامی قلب گفتمانیش که یک قلب خاصی هستش، این باید خوب فهم بشه و از عناصرش استفاده بشه. شاید یکی از جاهایی که ما فرصت خیلی بالایی داشتیم و به لحاظ همین عدم توجه خیلی فرصتاش از دست دادیم همین جا باشه. مثلا می دیدید که بعضی از مسئولان سیاست گذاری ما برای اینکه نفع کنن اون هارد پاور رو، قدرت سخت رو، گفتن که مثلا ایران قدرتش از قدرت اون ایده هاش هست، گفتمانش هست. این درسته، اما این ایده ها باید تبدیل به ایده های استراتژیک بشه، تبدیل به ابزار بشه، تبدیل به اهرام باشه. وقتی این فرایند رو اون مسئول محترمی که مثلا دستگاه کل دستگاه مربوطش در اختیارش هست، تا چه میزان این کار رو کرده، آیا انجام شده یا نه، مثلا پتانسیلی میمونه که این پتانسیل باید تبدیل به فعلیت بشه. اگر از پتانسیل باقی موند، یک بچه که خیلی باهوش هست، اگر پدر مادرش نفهمیدن این باهوش هست، تو همون ظرفیت خودش موند، این خب دفن میشه تو همون ظرفیت خودش. این ظرفیت باید استخراج بشه، بعد اصطلاح میگن ریسورس اکستراکشن بشه، بیاد بیرون. ما قدرت گفتمانی اسلامیمون در کجاست و ریسورس اکستراکشن شدنش چگونه هست و چه میزانی شده و چطور وقتش این تو نظم مطلوب ما میتونه بازخورد داشته باشه، یکی از بحث‌های بسیار خوبی هست که حالا بعد یه وقتی ببینیم انجامش بده. اما بریم وارد بحث اول بشیم. بحث این که بحث نظم بین المللی، اصلا نظم چی هست؟ وقتی ما میگیم نظم جهانی، اگر بخوام یه دیدگاه عمیق‌تری، یک دیدگاه متأملانه‌تری به نظم داشته باشیم، نظم جهانی چی هست؟ ببینید، به عنوان یه مقدمه خدمتتون عرض کنم، اندیشمندان سیاست بین الملل میگن به لحاظ آنتولوژیک، به لحاظ هستی شناسی، میگن یکی از وجودات تأثیرگذار توی صحنه سیاست بین الملل نظام بین الملل هست. نظام بین الملل یک موجودیتی دارد که این موجودیت دارای اثرات و تأثیراتی است. این موجودیت نظام بین الملل رو باید جدای از واحدها و کنشگران در نظر بگیریم. یعنی میگن ببینید، شما هر حادثه ای توی صحنه بین الملل رخ میده، مثلا شما میگید جنگ جهانی دوم به عنوان یک واقعه ای در نظام بین الملل، عرصه بین الملل، این رو از پنج منظر میتونید نگاهش بکنید. یک بار هست میاید تأثیرات دولت هایی که این حادثه رو پدید آوردن بررسی میکنید. دولت آلمان، دولت فرانسه، دولت انگلستان، اینهایی که طرفین جنگ در دولت شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، اینها رو بررسی میکنید. میبینید اینها چه تأثیری در ایجاد، چه نقشی در ایجاد این حادثه داشتن. یک بار میایید افراد رو بررسی میکنید، افرادی که توی جنگ نقش داشتن، هیتلر، وینستون چرچیل، چمبرلن، اینها رو بررسی میکنید. روانشناسی شخصیتشون رو میبینید، انگیزه هاشون رو میبینید، ناروایی هاشون رو میبینید، اون سرخوردگی هاشون رو مطالعه میکنید، چطوری این عوامل جنگ رو رقم زده. یک بار میایید نقش گروه ها و سازمان های درونی رو نگاه میکنید. حزب نازیست، حزب فاشیسم، اینها در حقیقت در ایجاد این جنگ، ساختار گروه‌ها، احزاب، نهادها رو بررسی می‌کنیم، تأثیرات تو این مقوله نگاه و یک بار هم هستش نقش سازمان‌های کلان رو می‌بینید. نقش مثلا جامعه ملل، یه چیزی وجود داشت در بین جنگ جهانی اول و دوم، این سازمان ملل نبود، یه چیزی بود شبیه این بود جامعه ملل. یا نقش ارگان‌های دیگر رو می‌بینید، نقش ناتو رو می‌بینید، نقش اینها که حالا در جنگ جهانی نبودن ولی که بعداً تأسیس شدن، ولی نقش بالاخره سازمان‌ها و نهادهای فراملی رو می‌بینید. در اینجا همه اینهایی که ما گفتیم کنشگرانی هستند که یک وجودی دارن و نقش هاشون رو بررسی میکنیم، دولت، افراد، سازمان ها، انجیو ها اینا. یعنی اما یک سطح دیگری وجود داره، این است که نظام بین الملل رو بررسی میکنیم که نظام بین الملل چه نقشی در ایجاد این جنگ داشته. نظام بین الملل به لحاظ آنتولوژیکش میگن خودش یک وجود مستقله، یعنی این دولت ها نیستن که این نظام رو ممکنه در شکل دهیش داشته باشن، ولی در تأثیراتش خود نظام تأثیرات جدی داره. نظام مثلا نظام دو قطبیه یا نظام چند قطبیه؟ نظام چند قطبی هست آیا متوازنه یا نامتوازنه؟ خود نظام یک وجودی دارد و دارای تأثیراتی است که این تأثیرات رو باید از منظر این نظام نگاه کرد. و اتفاقا تأثیرات نظام گاهی اوقات بسیار بسیار از تأثیرات اون کنشگران و اون واحدها قوی تر میشه، به نحوی که اون کنشگران و واحدها رو مجبور میکنه علارغم خواسته هاشون توی مسیر خاصی حرکت کنن. خب این نظام چی هستش؟ ببینید این معماری برمیگرده به معماری، نظام که میگیم معماری بین المللِ. این مثال عرفی خدمتتون بزنم، شما مثلا توی یک منزلی هستید، بچه‌ها با هم دائما جنگ میکنن، سه تا بچه دارید، اینا با هم دائما تنش دارن. یک بار هست میایم بررسی میکنید، میبینید که مثلا این محمد و رضا و فاطمه، این محمد بچه چیه؟ بچه خلاصه نارومیه، اهل دعواست. خصلت محمد باعث میشه که اینا هی دائما به هم میریزن، اینجا اون ماجراجوی محمد آغاز که این کارا رو میکنه. اما یه بار هستش که نه، بچه ها هم بچه ها خوبی هن. این اتاقی که ما داریم، این اتاق تنگیه، یکی میخواد درس بخونه، یکی میخواد بخوابه، یکی میخواد ورزش کنه، یکی میخواد فیلم تماشا کنه. این معماری اینجا نمیذاره اینها آروم باشن. این تا میاد تلویزیون روشن کنه، اون داد میزنه که میخوام درس بخونم، خاموشش کن، با هم به جنگ و دعوا میرسن. ببینید این یه فضای غیر از کنشگرانه. یعنی خود معماری، اینا میگن معماری نظام بین الملل، نظام بین الملل یه معماری دارد. این معماری یه اسکلت بندی داره که این اسکلت بندی گاهی اوقات بازیگران رو به جان هم میندازه، گاهی اوقات نه. بازیگران چیه؟ بعضی اسکلت ها هستن، نه، بازیگران آروم میکنه. ما باید این معماری رو بهش توجه کنیم. اون وقت این معماری نظام بین، معماری بین الملل، همین اسکلت بندی، همین که سازماندهیه اجتماعی میکنه این وضعیت رو، یعنی یک نوعی از سازماندهی اجتماعی روابط قدرت در سطح کلان. چون ببینید نظام یعنی سازماندهی اجتماعی روابط. این سازماندهی اجتماعی روابط در حوزه سیاست میاد حوزه مناسباتی که بر اساس قدرت تعریف میشه، یعنی اون جایی که روابط قدرت هست. اصلا سیاست تو حوزه مناسبات و روابط قدرته. ببینید روابط اجتماعی گاهی اوقات هستش بر اساس یک منطقی شکل میگیره که قدرت نیست. مثلا شما در خانواده اولین کانون روابط اجتماعی اگر نگاه کنید، روابط اجتماعی در یک خانواده بر اساس چی هست؟ بر اساس مهر، محبت، عطوفت پدر و مادر، خواهر و برادر، نمیدونم همسر و شوهر، بر اساس منطقش و روابطشون بر اساس چیه؟ مهر و عاطفه و محبته. اینجا حوزه روابط اجتماعی مبتنی بر عطوفت در خانواده. یه حوزه از روابط اجتماعی هست مبتنی بر سود و زیانه. شما وقتی میرید توی بازار میخواید خرید کنید، شروع نمیکنید به طرف محبت کردن، میگه این چنده، اون قیمتش رو میگه، بعدش هم چیه محاسبه میکنید آیا با این قیمت میصرفه یا نمیصرفه. اینجا روابط اجتماعی بر اساس سود و زیانه، اینجا حوزه اقتصاده. توی آکادمی ها روابط بنده و شما بر اساس چیه؟ بر اساس استدلال و منطق و برهانه. من استدلال میکنم، شما یا قبول میکنید یا نقد میکنید. روابط اجتماعی بر این اساس. یک جاهایی روابط اجتماعی مبتنی بر حوزه قدرته، یعنی یک کسانی دستور میدن، یک کسانی اجرا میکنن. اگر این وضعیت ایجاد بشه، مثلا در داخل کشور اینجوریه، قوه مقننه قانون میگذاره، قوه مجریه اجرا میکنه، بنده و شما هم که حاکمیتمون رو، حاکمیت یک دولت رو پذیرفتیم، تبعیت میکنیم. اگر تخلفم کنیم میریم زندان. اینجا روابط قدرته در حوزه‌ای که یک نوع حاکمیتی وجود داره. اینجا حوزه سیاسته. یک جای دیگه هم حوزه سیاست هست، اونجایی که حاکمیت وجود نداره ولی روابط قدرت هست، در عرصه نظام بین الملل. در عرصه نظام بین الملل یک حکومت بالاتری وجود نداره، هیچ دولتی حاکمیت رو به بالاتر نمیده. سازمان‌های بین الملل، نهادهای بین المللی حق حاکمیت ندارن. دولت میپذیره بره با سازمان همکاری کنه توی چارچوبی، هر موقع هم نخواست خارج میشه. اینها حاکم بین المللی نیستن. در اینجا روابط قدرت ولی هست، بازیگران قدرت هستن. اینجا روابط قدرت بر اساس چیه؟ بر اساس سهم خواهی و کشمکش قدرته. یعنی هر کی بتونه قدرت بیشتری کسب کنه، بیشتر میتونه بر کرسی حرفشو بنشانه. حوزه سیاست بین الملل حوزه ای هستش که روابط اجتماعی درش شکل گرفته بر اساس قدرت، اون هم قدرتی که از داره حاکمیتی درش وجود نداره. اصطلاحا میگن عرصه آنارشیه، یعنی یک نه قانون بین المللی هست، نه پلیس بین المللی هست. میگید حقوق بین الملل پس چیه؟ یک سری توافقاته، هر موقع هم نخواستیدی توافقات رو زیرش میزنید و کنار میرید. قدرت داشته باشید زیرش میزنید کنار میرید، قدرت هم نداشته باشید ترو چارچوبی که پذیرفتید عمل میکنید. قدرت نداشته باشید دیگری قدرت تحمیل میکنه، شما مجبوری حتی چیزی که نپذیرفتی هم. انرژی هستی حق مسلمه، حق مسلم قانونی عرفیه، ولی شما قدرت داشته باشید نگرش میداری، قدرت نداشته باشید از چنگ در میارن. یه عرصه روابط سیاست بین الملل، عرصه حوزه مناسبات قدرت در اونجایی که حاکمیتی نیست و این قدرت بر اساس کشمکش، سهمخواهی قدرت، سهمبندی قدرت انجام میشه. خب در اینجا کی نظام شکل میگیرد؟ اگر یه الگویی از سازماندهی اجتماعی شکل بگیره، نظام پدید میاد. و وقتی این الگو روندهاشو، فرایندهاشو، اسکلت بندیشو مستحکم میکنه، مستمر میکنه، نظم پدید میاد. برونداد یک نظام نظمه. نظم چیست؟ نظم الگوهایی هست که نسبتاً پایدار و مستمرن. یعنی حالا یک اسکلت بندی شکل گرفته، این اسکلت بندی هر چی تونسته باشه پیچ و مهره خودش رو سفت‌تر کنه، فرایندهاش رو بیشتر تعریف کنه و این فرایندهاش رو نهادینه کنه و این روندها و فرایندهاش رو دیگران رو به تبعیت وادار کنه و مستحکم بشه، نظم پدید میاد. خوب دقت کنید، نظم یک معنای هنجاری داره، کلا نظم از بی‌نظمی بهتره دیگه. اما لزوماً نظم یک چیز ارزشی نیست. شما میتونید نظمی رو ایجاد کنید غیر عادلانه باشه، نظمی ایجاد بشه بر پای ظلم باشه، اینو توجه داشته باشید. نظم همیشه یک عامل عادلانه خیرخواهانه نیست. شما زور داره، قدرت بزرگ میاد یه نظمی رو ایجاد میکنه که در این نظم منافع خودش تأمین بشه، جیبهای دیگران خالی بشن. نظم پس میتونه عادلانه باشه، میتونه غیر عادلانه باشه. حالا اینجا یک ویژگی توی عرصه بین الملل هست، عرض کردن که حاکمیت نیست، آنارشی نیست. ماهیت این نظمی که در عرصه بین الملل هست و بیشتر هم با عدم منازعه شناخته میشه، یعنی یک الگوهای نسبتاً پایدار و مستمر شکل بگیره که میان واحدها یک نوعی از ثبات رو ایجاد کنه، یک نوعی از تعادل ایجاد کنه، تعادلی که اینا به جون هم نپرن، هر جوری هست به جون هم نپرن، جنگ پدید نیاد، جنگ قدرت‌های بزرگ به خصوص پدید نیاد. این نظم در فضای آنارشیک اولا اینکه ماهیتش کجاست، ماهیتش چیه، دومی که چطوری تو فضای آنارشی نظم پدید میاد. یعنی آنارشی رو ما همیشه میگیم یعنی چی؟ هرج و مرج. نظم نقطه مقابل هرج و مرجه، یعنی یک نوعی از ترتیبات الگوهای ثابت. پس اینجا یک، ماهیت این نظم چیست؟ دوم، این نظم در فضای آنارشی چگونه پدید میاد؟ مکانیزم‌های این نظم چیست؟ چه عواملی باعث میشه این نظم نظم ثابتی میشه یا نظمی میشه که مزمحل میشه، که این نظم ها از بین میره؟ در رابطه با اینجا تو عرصه بین الملل دیدگاه ها متفاوت میشه، اختلاف نظر پدید میاد. من حالا چون میخوام از نظرات شما استفاده کنم، یه بخشی رو باز میگم میرم جلو، بعد سوال داشتید بپرسید، سوال کنید، که اگر هر جایی کمتر توضیح دادم باز بیشتر توضیح بدم مطلب واضح بشه. اولین دیدگاهی که پدید میاد این است که میاد اصطلاحاً بهش میگیم دیدگاه و رویکرد ساختاری به نظم جهانی، رویکرد ساختاری به نظم جهانی، رویکرد ساختاری به نظم جهانی میگه اون واحدهایی که توی یک نظام بین الملل هستن، حالا یا دولت‌ها یا کنشگرانی که غیر دولتی، یعنی هر نوعی از واحد، این واحدها اگر در جایگاهی که در شأن خودشون هست قرار بگیرن، یعنی اسکلت بندی این نظام بر اساس واحدهاست، این واحدها تو جایگاه خودشون قرار بگیرن و از جایگاهی که تو شأنشون هستن راضی باشن، اینجا نظم پدید میاد. نظم برمیگرده به یک مسئله‌ای که به جایگاه واحدها معطوف میشه. خب در عرصه بین الملل جایگاه واحدها بر چه اساسی؟ این درخور شأن بودن چی هست؟ میزان قدرت. میزان قدرت. یعنی شما وقتی هر چه قدرت بیشتری داشته باشی، جایگاه برتری داری، میتونی چیکار کنی؟ تأثیرگذارتر باشی. و هر چه قدرت بیشتری داشته باشی سهم بیشتری میخوای و سهم بیشتری میتونی بگیری. حالا کی نظم ایجاد میشه؟ وقتی این که قدرت بزرگتری هست در جایگاه خودش باشه، اما اگر اون جایگاهش تغییر پیدا کنه، خب این ناراضی میشه. وقتی ناراضی شد چیکار میکنه؟ به هم میزنه میز رو. قاعده مندی در اینجا به این است که هر واحدی در جای خودش بنشینه، جای خودش هم بر اساس قدرته، پس یک اسکلت بندی، یه هرمی رخ میده که در این هرم قدرت‌های بزرگ، تعداد قدرت‌های بزرگ تعیین کننده این اسکلت بندی هست. شما نگاه کنید مثلا یک ساختمونی رو، این ساختمون 4 تا ستون خیلی جدی داره، اساس ساختمون همه چیز بر اساس این چهار تا خواهد بود. یعنی شما آشپزخونه‌ت رو بخوای تنظیم کنی، اگر این چهار تا مزاحم باشن نمیگی خب یکیشو برش داریم، نمیتونی برداری، بلکه آشپزخونه‌ت رو باید تنظیم با این یکی از نام بکنی. همه چی بر اساس این اسکلت بندی رخ میده. خب این اسکلت بندی که رخ داده بر اساس میزان قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های بزرگ اگر در جایگاه خودشون باشن سهمشون داده بشه. سهم قدرت‌های بزرگ چطوری داده میشه؟ بر اساس میزان قدرتشون. هر چه قدرت یک قدرت بزرگ بیشتر باشه، حوزه نفوذش بیشتره، منافعش رو در نقاط مختلف دنیا تعریف میکنه و سهم خودش رو از اون مناطق و نقاط دیگر میخواد. آمریکا در اون بر دنیاست، میگه من در حوزه انرژی تثبیت قیمت انرژی جز منافعمه، لذا در خلیج فارس حوزه منافع منه، لذا اگر بخواد تحرکی در خلیج فارس رخ بده من باید حضور داشته باشم. حالا اگر این آمریکا این جایگاه رو نداشته باشه، آلمان مثلا جایگاهش رو نداشت، میاد میزنه زیر میز، نصب به هم بخوره، جنگ جهانی رخ میده. پس خوب دقت کردین، ماهیت نظم توی این معنا برمیگردد به این که ماهیت ساختاری اصطلاحا میگن واحدها در جایگاه خودشون که اون جایگاه قدرت هست قرار بگیرن و سهمشون داده بشه. خب اینجا یک سوالی پیش میاد و اون سوال این است که این نظم مکانیسمش برای همون سوالی که دوستمون کردن، سازوکارش برای این که فراهم بشه، محقق بشه و تثبیت بشه چیه؟ یعنی آیا کسی میاد این قدرت بزرگ رو مینشونه روی کرسی و اون کرسی رو میگه خب حالا تو و اون راضی میشه؟ یا نه یه مکانیسم خودجوشی داره؟ اینا میگن مکانیسم این نظم، نظم خودجوشه. یعنی نظم دو نوعه، یه نظم هایی هست، نظم های طراحی شده است، مثلا در داخل کشور نظم طراحی شده است، از یه جایگاه برتری قانون اساسی نوشته می شود، قوه قضاییه این کار باید بکنه، قوه مقننه این کار باید بکنه، قوای اجرایی باید این کار بکنن، هر کدام این میزان بودجه دارن و یک نظمی سازماندهی ایجاد میشه. اما توی عرصه بین‌الملل که یه همچی چیزی نیست، اینجا این نظمی که پدید میاد بر اساس اثر چیه؟ اولا اینکه آیا این نظم خودجوش معنا داره؟ بعد معنا داره. شما نگاه کنید، یه مثال براتون میزن، با این مثال حلش میکنن، میگن ببینید ما یه نظمی داریم در بازار. در بازار ببینید هیچ، وقتی بازار که شکل میگیره چطوریه، تا قبل از اینکه بازار پدید بیاد و شکل بگیره مغازه های مختلفی هستن، این مغازه های مختلف هر کدوم دوست دارن، یا هم شرکت های مختلفی هستن، تولید کنندگان مختلفی هستن، دوست دارن برای این بیشترین سود رو ببرن. برای اینکه بیشترین سودم ببرن چیکار میکنن؟ تا میتونن جنسشون رو گرون میفروشن و تا میتونن کیفیتشو پایین میارن تا بیشترین سود رو ببرن دیگه. ولی وقتی رقابت بین همین بازاری ها شکل میگیره، هر کدوم از همین مغازه ها برای اینکه ورشکسته نشن مجبورن تا میتونن این قیمت رو پایین بیارن و کیفیت رو بالا ببرن، تا یه حدی که دیگه بیشتر از اون اگه بخوان پایین بیارن و بالا ببرن به صرفشون نیست. و همین میشه همون دست نامرئی آدام اسمیت که عرضه و تقاضا کنترل میکنه وضعیت خودش رو. پس توی بازار ببینید یه رقابتی هست، رقابت خودجوش، کسی نمیاد اینجا قیمت تعیین کنه، قیمت بر اساس یک رقابت خود به خود تعیین میشود و کسی هم ازش نمیتونه تخطی کنه، چون اگه تخطی کنه مشتریان به یک فروشنده دیگه مراجعه میکنن و این آقا ورشکست میشه، از دور بازی خارج میشه. که عرصه بین الملل هم همینطوره. عرصه بین الملل هم کشورها توی رقابت قدرت هستن. توی رقابت قدرت هر کی میاد چیکار میکنه؟ رقیبش رو میخواد مهار کنه. باید توی این رقابت حالت جدی داشته باشه. اگر تونست رقیبش رو مهار کنه، رقیبش چطوری مهار میشه؟ با جانم و عزیزم مهار نمیشه. رقیب تنها با توازن قدرت رقیب مهار میشه. همه واحدها توی این عرصه بین الملل رقیب هم تلقی میشن. اگر به اندازه رقیبشون قدرت داشتن توی بازار شرکت میکنن، اگر قدرتشون کاسته شد ورشکسته میشن بیرون میرن. در نتیجه توی این وضعیت همه سعی میکنن از رقیبشون کم نیارن. بنابراین این وضعیت که همه سعی میکنن از رقیبشون کم نیارن، او قدرت بزرگ تو جایگاه خودش سعی میکنه، عرض کردم ایالات متحده 1648 مثلا کلاه کسته‌ای داره، اتحاد جماهیر شوروی سعی میکنه ازش کم نیاره 1594 تا کلاه کشو. بگو خب چرا این همه؟ این نباید توازن به هم بخوره، چون اگه توازن به هم بخوره اون به من حمله میکنه، منو حذف میکنه. عربستان و جمهوری اسلامی قدرت و منطق اینه که اگر تو این فضا قدرت و با قدرت پاسخ ندی به اندازه، او رقیب شما رو حذف میکنه و همین باعث میشه که این نظمی که شکل گرفته، این هرمی که شکل گرفته، این اسکلت بندی که شکل گرفته، ستونهای اصلی رقیب همه، ستونهای فرعی هم رقیب همن، همدیگر رو در همون جایگاهی که هست حفظ میکنن و نظم پایدار میمونه. دو تا مکانیزم داره، یک رقابت، این ترسی که واحدها از حذف شدن داره، این باعث میشه که چیه؟ همیشه چشمشون به رقیب باشه. این قاعده سیاست بین المللی، اگر به اندازه رقیب قدرت کسب نکنی رقیب تو رو حذف میکنه. پس ترس، عدم اطمینان، ترس عدم اطمینان باعث میشه توازن قدرت. حالا رقیب ها، اینم باز اینجا یه نکته هست، خیلی نکته دقیقی ها، میگم وقتی توی این فضا کشورها و رقیب ها قدرت به دست میارن، معلوم نیست این قدرت به دست میارن برای دفاع از خودشون یا برای تهاجم به شما. این میگم معمای امنیت. یعنی هر کشوری باید از رقیب کمتر قدرت نداشته باشه، پس به اندازه رقیب شروع میکنه قدرت کسب کردن. رقیب که به این نگاه میکنه نمیدونه این که داره اصله میخره برای دفاع یا برای تهاجم، تو این فضا هم نمیتونه ریسک کنه، لذا این هم شروع میکنه باز قدرتشو بالا بردن و این یه مسابقه تسلیحاتی رخ میده. معمای امنیته، میگه این تراژدیه که گریزی هم ازش نیست، گریزی هم ازش نیست. عرصه بین الملل نگاه کنید همینجوره. و توی این رقابت و توی این معمای امنیت شما اصلا نمیتونی ریسک کنی و همین باعث میشه که این اسکلت باز سر جاش باقی میمونه. پس اولین رقابت. دومی مسئله اینه که تقلید میکنن از هم. تقلید میکنن یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنن، هر قدرتی نگاه میکنه، نگاه میکنه مثلا اگر چه کار کرد این نظم بازخوردش چیه، هر کاری دیگران کردن بازخورد این نظم اونا چه خواهد بود. مثلا توی این نظم هست میگن حق مسلمه هر کسیه بره چرخه هسته‌ای رو به دست بیاره، غنی سازی رو بکنه، اما یک کشور که میره این چرخه رو به دست میاره انواع مختلف سنکشن و منکشن و دنکشن رو میزنن سرش، پدرش رو در میارن. دیگران هم یاد میگیرن که پس ما اگر بریم سراغ این، این چرا این کار رو میکنن؟ چون این داره نظم بین الملل به هم میزنه. این که میخواد چرخه غنی سازی رو به دست بیاره یعنی در حقیقت جایگاه قدرت چه میخواد تغییر بده، یعنی توی این اسکلت بندی که 4 تا ستون داره 5 تا ستون داره، اینم میخواد یه ستون بزنه. وقتی این ستون میزنه دیگه سهم اون ستونای دیگه کم میشه. نگاه کنید مثلا یه مثال بزنم براتون، توی این محلاتی که پلیس نیست اراذل و اوباش حاکمه، ببینید مثلا در هر کدوم از اینا میخوان یه باجی از محله بگیرن، این اراذل و اوباش 10 تا ان میزنن همدیگه لته پار میکنن، چون هر کدومشون میخواد کل منطقه، میگه این محله محله منه. توی این لتو پار کردن 5 تاشون ضعیف‌تر از میدون به در میرن، 5 تاشون باقی میمونن، از پس هم بر نمیان، از پس هم بر نمیان حوزه نفوذ تعریف میکنن که هر کدوم 20% این محله تقسیم بر 5. حالا اگر یکی از اعضای محله شروع کنه بدنسازی کار کردن، قوی شدن، اینو جلوشو میگیرن، چون اگه جلوشو نگیرن این میگه منم انا رجل، اگه یعنی رجل نفر ششم بشه سهم 20% باید بشه 17%، این ضرره، پس جلوشو میگیرن. اسکلت رو نباید کسی به هم بزنه. همین توبیخ کردن ها، همین جلو گرفتن ها، همین حق مسلم ندادن ها باعث میره دیگران هم متوجه میشن که نباید نظام رو بخوان و تغییر بدن، نظم رو تغییر بدن. در نتیجه مکانیزم سازوکار این که نظم خود جوش میده، نظم پس خود جوشه، کسی نیومده طراحیش کنه، ولی رقابت این رو رقم زده. رقابت بر سر چه؟ قدرت. توی این رقابت قدرت، قدرت‌های بزرگ باشگاه تشکیل میدن، اجازه نمیدن یک کسی دیگه بهشون اضافه بشه. یعنی همون مراحل اولیه، یکی از همین اندیشمندان سیاست بین‌الملل 20 سال پیش 25 سال پیش گفتش که چین رو آمریکا نباید اجازه بده قوی بشه. مونه خب باید چیکارش کرد؟ خب باید با جنگید، باید آمریکا وارد جنگ با چین بشه. آمریکا اگر امروز نجنگه فردا باید به جنگه. امروز چین ضعیفه، آمریکا به جنگ، هزینه‌اش پایینه، فردا به جنگ چین خودش قدرت شده، جنگ جهانی رخ میده. پس هر چه سریعتر با این 25 سال داره میگه، الان هم زنده است داره میگه که ببینید من قبلا میگفتم که باید بجنگید، و میگه در آینده هم آمریکا ناگزیر از جنگ با چین خواهد شد، برو برگردم نداره، فقط جنگ ها هزینه هاش بالا میره. این جنگ چون چین هم قوی شده، یک جنگ جهانی سختی خواهد بود. میگن قاعده این نظام، این ساختار و این نظم این است. پس من خلاصه کنم عرای زمان، رویکرد اول میگه نظم یکی از جایگاه‌هایی که وقتی میخوایم ببینید نظم جهانی چی هست، باید ببینید واحدها در جایگاه در خور شأنشون هستن یا نیستن، منزلت خودشون. شأن اینجا منزلت یه حیث اجتماعی نداره، یه حیث قدرت داره. اگر در جایگاه قدرت خودشون هستن، میتونن سهم خودشون رو بگیرن، این نظام پایدار میمونه. چطوری پایدار میمونه؟ بر اساس همون رقابتی که همه با هم دارن، توازن قدرت، نمیذارن رقیبشون برتر بشه، حالا یا رقیب رو پایین میارن یا خودشون ارتقا پیدا میکنن، و این مکانیسمش هم تقلیده، نگاه میکنن دیگری چی کوری شد به اون سمت نمیرن، هم رقابته، و این چنین میشه که یک نظامی بر اساس و یک نظمی بر اساس ساختاربندی واحدها و توازن قدرت، اینجا توازن قدرت خیلی کلیدیه، توازن قدرت پدید میاد و مانع از جنگ میشه. هر کسی که تو این نظم کم بیاره، دولت‌هایی که آماده جنگیدن نیستن، یعنی کم میارن، رقیب حذفشون میکنه. حذف میکنه چیه؟ میجنگه، حذفشون میکنه. پس جنگ‌ها رو دولت‌هایی رقم میزنن که آماده جنگیدن نیستن. دولت‌هایی ثبات میارن که آماده جنگیدنن، یعنی رقیب رو مهار میکنن به اندازه رقیب رو قباشون قدرت داره، و همین عامل نظم جهانی و نظم بین المللی میشه. این دیدگاه هم
دو تا سوالی که میشه، اساسا زمین بازی که داره تعریف میکنید که زمین بازی الهی نیست، درسته؟
نه
بله، سمیه سمیه دو ویدیو میگه
همینطور.
این نقطه دیگه این که اونا میگه ما اساسا باید تعریف که شما داریم از صحنه ایرانی ما اصلا به نظر میرسیم. این نکته ایجاست که طبعا همه قدرت ها میخوام به نفر از بعضی که هستن درست هم بیاره دارن محال میکنن و این محاله رو دارن که به راحتی جنگ ایجاد نکنن، ولی این نکته رو هم دارن که خودش رو قطعا بالا بکشن. خلاصا دائما یه تزلزلی ما در صحنه خواهیم داشتیم، حالا که ما از این صحنه بخواهم یه نظمی توقع داشته باشیم خیلی چیز متوقعی نیست. نهایتا اینه که 100 سال جنگ قدرت، 100 سال دیگه مهار کنن، 200 سال دیگه مهار کنن، بعدش بالاخره باید یه جایی به هم برسه. این درست هست یا؟
ببینید سوال خیلی خوب بود. بین دو تا مقوله فرق بذاریم. یه بار هست میگیم نظم مطلوب چیست؟ عرض کردم نظم معنای عادلانه نداره. نظم مطلوب نظم عادلانه است. نظم الهی بر پایه قسط و عدل، بر پایه این است که حقوق برقرار بشه، حقوق خداوند برای هر بازیگری مشخص کرده، همه انسان ها مشخص کرده، بحث نظم مطلوبه. هر مکتبی یه نظم مطلوبی برای خودش ترسیم میکنه. اسلامی یه نظم مطلوب، لیبرال یه نظم، مارکسیستا یه نظم مطلوب. و اساساً تاریخ صحنه رقابت برای این است که هر کسی میخواد نظم مطلوب خودش رو حاکم کنه. این درست، این یه بحث. بین این بحث تفکیک بذاریم با اینکه نظم موجود چیه. نظم موجود چیه؟ نظم موجود نظم خیلی ناعادلانه‌ایه، خیلی ظالمانه‌ایه. اما این نظم موجود ماهیتش چیه؟ این داره اون رو تحلیل میکنه. کاری نداره که این نظم خوب است یا بد است. میگه این نظم موجود بر اساس کشمکش میان قدرته. آخرش تو این نظم ساختاری که شکل میگیره، ساختار رو خوب دقت کنید، گفتم یک موجود مستقلی است. یعنی یک اسکلت بندی میاد که اسکلت بندی همه رو تحت تاثیر قرار میده. بر اساس هر کی قدرت بیشتر داشته باشه. اون وقت کل این اسکلت بندی رو اول از بالا نگاه کن. یک بار هست 4 ستون است، یک بار هست 2 ستون است، یک بار اینا فرق میکنه. وقتی شما 2 ستون نمیشه، نوع شمای ساختمونت فرق خواهد کرد. وقتی 4 ستون میشه یه جور دیگه خواهد بود. پس اینو توجه داشته باش. اگر مثلا اتحاد جماهیر شوروی شما از بالا نگاه میکنی، توی این همین وضعیت نامطلوب ناعادلانه نگاه میکنی، شما یک بازیگری هستی مثل جمهوری اسلامی با یک توان محدود نگاه میکنی، میبینی یه اسکلت بندی شکل گرفته، یه طرف اتحاد جماهیر شوروی، یه طرفش آمریکاست. باید شما بدونی که اگه میخوای اینجا کنشگری کنی، اینا چطوری با هم در میافتن. قواعدش اینجوریه. یک بار هستش که نه 4 تا قدرتن. یه بار هستش که اینا با هم خودشون هم وقتی 4 تا قدرتای بزرگ با هم با خودشون هم با هم سر ستیز دارن. ببینید این که همه دولت‌ها با هم دیگه چیه؟ رقیب همه. میخوان سر تن هم نباشن. با هم رقیبه. خب در اینجا که 4 تا قدرت هست، شما بازی طبیعتاً متفاوت میشه، یارگیرید میتونه متفاوت باشه. اینا واقعیت‌های موجود رو داره بیان میکنه. اون وقت بگو خب حالا این نظم مکانیسمش چطوریه، چطوری اصلا ایجاد میشه؟ عرض کردم با همین مکانیسم خودجوش و فلان. عادلانه است یا ناعادلانه؟ نه ناعادلانه است، نامطلوبه. آیا این نظم نظم است اساساً؟ نظمه، تونسته یک نوعی عدم در افتادن رو، عدم جنگ رو محقق کنه. یه سری الگوهایی رو همه اون کار رو میکنه، همه کار اشتباه میکنه ولی مجبورن بکنه و میکنه. همه میپذیرن که چیه؟ اگر آمریکا مثلا فلان چیز کرد فلان جا نره. همه میپذیرن دست به یه حق مسلمشون غنی‌سازی هستی نبرن. همه میپذیرن. خیلی ناعادلانه، خیلی بده. اما چی میکن، چه وضعیتی که همه رو اینجوری سوق میده؟ این اسکلت بدیه. این اسکلت بدیه. چه کار کنم از این اسکلت خلاصی پیدا کنم؟ ببین الان اینا یه بحث دیگه ایه. توی این فرمول اینه که اگه میخوای از اسکلت خلاصی پیدا کنی، خود باید بشه قدرت بزرگ. باید ستون ها رو خودت، باید بشه یه ستون دیگه. باید شما هم بتونید. قاعدش اینه، توازن قدرت که میگه یعنی این، یعنی تو هم باید بشه قدرت بزرگ، بتونی اون رو مهار کنی، بتونی اون رو از بین ببری، بتونی توی رقابت اون رو شکستش بدی. این یه برداشت از نظم و اینهاست. ولی نظم رو عرض کردم، نظم رو خوب دقت کنید. نظم رو چون ما غالباً وقتی میگیم نظم، یک چیز ارزشی خوب میاد تو ذهنمون در مقابل بی‌نظمی. ولی نظم میتونه اصلا بصراحه ارزشی نداشته باشه، میتونه اصلا کاملا خیلی هم ضد ارزش باشه. این یک نظم ظالمانه. نظم ظالمانه مثلا یه دیکتاتوری بیاد اینجا بگه همتون پاشید مثلا روی پا واستید، این هم یه نظمیه، همه روی پای واستودن مثلا 2-3 ساعت و نیم. اما نظم خوبیه؟ نه، نظم بدیه، نظم ظالمانه. وقتی قدرت نداری، آره اگر میخوای توی اینجا بازی کنی، قواعدو به هم بزنی، توی این نگرش ها ببینیم این یه روی کرده. من روی کرده دیگر هم خدمتتون عرض میکنم، مثل بحث های اجتهادی میمونه. شما آخرش باید خودتون اجتهاد کنید که کدومی که این روی کرده ها میتونه واقعیت رو بیشتر ترسیم کنه. یه بعضی روی کرده ها ابعاد مختلف رو میبینن. این یه بُعد دیده. حالا رویکردهای بعدی رو میگم به ابعاد دیگه توجه میکنن. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد توی این نظم جهانی کاری بکند، باید توی این فرمول قدرتش ببره بالا، قدرت بزرگ بشه. کمان که جمهوری اسلامی هم حالا خیز برداشته قدرت منطقه‌ای بشه، خیز برداشته قدرت بزرگ بشه و تقابل خودش رو، برای اینکه کلن وقتش، حالا وقتش خودش وقتی قدرت بزرگ میشه انشاءالله بر اساس نظم مطلوب عادلانه آرمانی، که حالا اونم یه بحثیه که در نظام اسلامی یا در تعالیم اسلامی اون نظم مطلوب چه نظمیه، چه ماهیتی داره، چه مکانیسم هایی داره، فرایندهاش چجوری تعریف میشه، بازیگرانش چگونه هستن، اون یه بحث جدایی که دیگه خیلی واردش نمیشه.
استاد از میخوام یه نکته من متوجه نشونم توی این مباحث اقتصاد سیاسی، برای اینکه این نقطه تعادل توی بازار توضیح بدن بحث رقابت رو میارن. اونطور رقابت روی یک مفهومی استوار شده به نام تقسیم کار، ولی اصلا مفهوم اگر حالا بازار رقابت کامل نمیتونی نقطه تعادل به توضیح بدن کنید درست کنید. من مفهوم تقسیم کار رو توی رقابت بین دول خوب متوجه نشدم. بود اصلا مخصوصا نسبت به قدرت های بزرگ و قدرت های کوچک تقسیم کار نیست، دست طول کاره، همون چیزی که حضرت والی فرمودید، مثلا قدرت هست ولی آنارشی مثلا بالاتر نیست، انگار این گویا بالاتر هم گویا هست، گویا مثلا این رو خوب تطبیق تقسیم کار رو متوجه نشد تو این نظریه ساختاری.
ببینید تقسیم کار نیست، یعنی تقسیم کار اینا میگن وقتی شما توی بازار رقابت ایجاد میشه، خود رقابت اون تعادل، اون اکلیبریوم رو میاره. یعنی یک کسی نمیاد بگه که تو قیمتت این باشه، تو تولیدت این باشه. اگر یه همچین وضعیتی شد، مثلا همین الان دولت نرخ گذاری میکنه، به خاطر اینکه بازار پدید نیومده، به خاطر اینکه یه کسی وقت میتونه سلطان شکر بشه، میاد تمام کالاهای بازار. اما اگر رقابت پدید اومد، بازار شکل گرفت، بازار رقابتی کامل. همون حالا یه نکته دیگه هم پس اینه که خود همین رقابت و تلاش برای اینکه از رقابت حذف نشی، اون تعادل ایجاد میکنه. تعادل میشه الگو، یعنی هر واحدی سر جای خودش میمونه، نظم میشه، عدم جنگ، و هر واحد در همون شأن خودش باقی میمونه، سطح خودش. حالا اینا یه برترم میگن، چون شما گفتید من بیشتر میگم. ببینید میگن توی عرصه بین الملل رقابتی کامل نیست، بلکه رقابتی خصمانه است. ما دو نوع بازار داریم، اولیگوپولیه به اصطلاح بهش میگن. میگن که ببینید شما توی بازار عادی هر کسی بر توانایی خودش تکیه میکنه، بر اساس توانایی خودش توی رقابت شرکت میکنه. اما توی بازارهایی که بازارهای انحصاری میشه، شما علاوه بر اینکه باید در توانایی خودت تکیه کنی، باید زیر پای رقیبم خالی کنی. مثل این رقابت‌های گلادیاتورهای قدیم بود، میگفتن باید تای مبارزه یه نفر باقی بمونه. وقتی شما میبینی تای مبارزه اگر نکشی کشته میشی، پس توی طول مبارزه وقتی از عرابه رو میرونی، باید اونجا هم نیزه به رقیبت هم بزنی، به سر عرابهات هم نیزه بس کنی. یعنی باید رقابت خیلی رقابت خصمانه است، رقابتیه که چرا؟ چون انتهای بازی باید یکی. اینا میگن تو سیاست بین الملل هم دقیقا همین جوره، رقابت خیلی رقابت خصمانه است، فرقی نداره. به سفیر روسیه گفتن که شما که با جمهوری اسلامی دوست هستید، چرا یه زمانی جمهوری اسلامی رو تحریم میکردید، هم تحریم های هسته‌ای میکردید؟ گفت توقعتون مگه چی بود؟ ما قدرت بزرگیم، شما چرخه غنی‌سازی کامل به دست آوردید، دارید تولید غنی‌سازی میکنید، شما بمب اتم به دست بیارید، مگه ما ضرر نمیبینیم؟ ما اولین کسی که ضرر میبینیم، چون این بازار و این رقابت بین چند تا قدرت بزرگ بوده. شما هم یه نفری میگید انا شریک. دوم اینکه شما همسایه ما هستید، کلاهکات هستیتون، موشکیتون به ما میخوره، ما از اونای دیگه به شما نزدیکتری، خب ما هم منافع خودمون رو در نظر میگیریم. ببینید توی این رقابت، این دقیقا همونه که میگن رقابت خصمانه است. یعنی شما توی این فضا میگه اصلا نباید یک کاری بکنی که رقیب تقویت بشه، چون اگه تقویت بشه باز این تعادل رو به هم میزنی، و همین که تعادل به هم میخوره، نظم هم میخوره، نظام تغییر پیدا میکنه. توی این وضعیت رقابت خصمانه هر کسی وقتی رقابت رو حفظ بکنه، وقتی توازن قدرت رو حفظ بکنه، این ساختار هی به وضع خودش این نظم دوام میاره. لذا حالا دوستمون سوال کردن، گفتن که خب مثلا 100 سال نا اینا میگن اصلا در 400 سال گذشته اگه نگاه کنید قصه همین بوده. از 1648 تا 1789 که انقلاب فرانسه میشه، میگن 100 سال اروپایی‌ها با هم نجنگیدن. چرا نجنگیدن؟ دشمن هم نبودن، بودن. میدن پس هم بر نمیان. از بعدن ناپلئون اومد، خب ناپلئون شروع کرد کشورگشایی کردن. از 1814 تا 1914-15 هم باز جنگ رخ نداد. به خاطر چی؟ به خاطر هم توازن قدرت. در زمان جنگ سرد بین دو تا ابرقدرت جنگ نشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دو تا توازن حفظ می‌کردن. دائما توازن حفظ می‌کردن. و این میشه نظم. و این میشه نظم. ببینید این اصلا با اون نظمی که اسلام میگه، نظمی که حاکم باید باشه، اینا خیلی فاصله داره. ولی میگه این واقعیت ارسی به این رو ملده.
دو کلا این خط قرمز رو جنگ سخت درسته. خط قرمز اینجا بسته شده در آورد به این
حالا. میگه کسی که جنگ...
آره. با اقسام جنگ جرور هست.
آره این میگه جنگ های نظام، این درسته. ببینید میگه کل سیستم نظام رو به عنوان یک واحد یه پارچه میبینه. این اتوان نقص های این تحلیل ها. میگه کل سیستم یه اسکلت بندی واحد داره. این اسکلت بندی واحد کی به هم میخوره؟ وقتی که این ستون های اصلی، حالا ستون های فرعی رو شما برش دار یه چیز دیگه بزن. این خیلی جنگ بین مثلا بورکینافاسو و مالی، بین ایران و عراق، اینا مهم نیست. جنگ سیستمی این از ضعف های این سیستم هست. یعنی بخصوص ما میگیم مثلا تئوری ها رو باید بوم میکنیم برای خودمون، اینا چیزاییه که همین جاش در میاد که اینها تو سطح کلان داره نگاه میکنه و بله. اصلا وقتی درگیری بدید میاد، دقیقا نشانه تغییر نظمه، تغییر نظام. هم اسکلت بندی تغییر میکنه، هم نظم تغییر پیدا میکنه، ولی این فرایند ها رو اینجوری حفظ میکنه و تثبیت میکنه. خب دو سه روی کردی دیگر رو فکر میکنم بذاریم جلسه بعد که شما هم خسته شدید و بسرم شدید. خواهش میکنم.
خود ما هم مرمزیم تو این عرصه عمل بکنیم، خود ماهیت اسلام آمده ترجمه خودش قرار نمیده. ما سوالی رو داریم که تو خود ایران این اتفاق بر علیه خود اسلام نمیده از طرف یک کسی که خب شاید اونها بخوان عمل کنن بر ضد اسلام.
درسته، همینطوره. یعنی شما میگه خب شما اگر میخواید جلوی اون تهاجم رو بگیرید، باید شما هم به اندازه رقیب قدرت داشته باشید. شما هم باید عدوله هم مستطعت هم من قوه، یعنی باید به اندازه رقیب وقتی قدرت داشته باشید، دیگه رقیب جرأت نمیکنه به شما تهاجم کنه، دیگه سعی نمیکنه این وضعیت شما رو، وضعیتی که در خورش هستی، این وضعیت رو نادیده بگیره. این درسته کاملا. ولی راه حلش چیست؟ راه حلش این است که به اندازه رقیب، به اندازه که رقیب نتونه شما رو از بین ببره، قدرت کسب کنی. حالا اینجا یه سوال دیگه هم هست، حالا من خیلی مختصر میگم. اگه رقیب شما خیلی قدر بود، یعنی یک جمهوری اسلامیه با آمریکا در افتاده، اینجا باید چیکار کرد؟ اینا یه فرمولایی داره، میگن توازن قدرت گاهی وقتها از توازن قدرت داخلیه، یعنی شما به اندازه رقیبت باید قدرت کسب کنی. گاهی وقتها رقیب خیلی قویه، شما نمیتونی به اندازه رقیب قدرت کسب کنی. میگه با قدرت اون هم همونه. آره، یا قدرت خودت ببری یا قدرت اون. ولی اگر نمیتونی قدرت اون رو بشکنی، عرض کردم جمهوری اسلامی آمریکا خیلی، اینجا میگن اکسترنال بالانسینگ باید بکنی. یعنی چی؟ یعنی با رقیبت بعد متحد بشی ها. یعنی شما رقیب ببین کیه؟ آمریکاست. رقیبش کیه؟ گاهی وقتا روسیه است، گاهی وقتا چینه، گاهی وقتا خود اتحادیه اروپا است. با اون برو متحد بشو. متحد شدن اون وقت معنا داره، یعنی شما باید توی اتحاد به اندازه سهمی که میگذاری نفع ببری، نه اینکه مجانی و نمیدونم چیزی تبرعی اینها. به اندازه سهم میگیری سهم میبری. او هم همینطور. حالا شما بله مثلا یک باری که شما با چین میری اتحاد می‌بندی علیه مثلا آمریکا با روسیه اتحاد، خب ممکنه چین مثلا 70% هزینه گذاشته باشه، شما 30% گذاشته باشی، 30% رو ببری. نباید، نه اون میذاره شما 40% ببری چون توازن نمیذاره به هم بخوره، نه شما باید بذاری مثلا بگی خب حالا چون شما بزرگتری من 20%. نه، شما باید دقیق یا همیشه اتحاد. فرق اتحاد با اصطلاحاً ما بهش میگیم بند واگنینگ، اصطلاحاً بهش میگن دنبال روی یا آویزان شدن یا نوچه‌گری. نوچه سهمی نداره، اون لاته هرچی دلش خواست به نوچه میده، ولی تو اتحاد نوچه‌گری نیست. اتحاد یه که شما به اندازه که کار میکنی هزینه میذاری سهم هم همون مقدار بعد ببنی. عربستان اینا نوچه‌گری میکنند، یعنی شما میتوانی با این خوب دقت و اتوان توی سوالایی هم که میکنن خوبه، یعنی ما با چین، خب ما شدیم مستعمره چین. اون چیزی که میتونه تشخیص بدید که آیا ما در اینجا مستعمره چین شدیم، نوچه چین شدیم یا نه ما شدیم متحد چین، این است که ببینید به میزان سهمی که گذاشتیم فایده میبریم یا نمیبریم. اگر فایده بردیم نه، خب اتحاد ائتلاف اصلا باید انجام بده، چون رقیب ها گاهی وقتا اونقدر قدرن، بخصوص وقتی دارید نقش آفرینی کلان اینجا بود. اما اگر نه، راضی شدید که هرچی تو به من دادی منم میگم مخلصتم هستیم، کاری که مصر میکنه، کاری که مثلا کاری که ترکیه میکنه، اینجا دیگه نوجگریه، اینجا میشه تشخیص داد. پس این نیست که هر موقع ما با یه بزرگتری به لحاظ قدرت اومدیم یک تعاملی برقرار کردیم خیلی حراسان بشیم که چیه که آی داریم نوجگری میکنیم. نه، این نیست، اون میزان سهمه که این رو نشون میده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.